بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آله. خب در ادامه شاهد چهارم اشراق دوم رسیدیم به فی الواحد و الکثیر. یک سری احکام مربوط به وحدت و کثرت رو در ابتدای سخن و همچنین اقسام وحدت غیر حقیقی را خدمت شما گفتیم، چون ایشون بعد که تقسیم کردن وحدت رو به حقیقی و غیر حقیقی، اول وارد تبیین وحدت غیر حقیقی شدن که گفتیم وحدت غیر حقیقی همون وحدتی است که عروض وصف وحدت بر موصوف نیاز به واسطه در عروض دارد، نیاز به حسیت تغییریه دارد. مطرح شد، تمام شد. تا ابتدای و ظاهرون ان جهت الوحدت فیها ترجع الى ما یکون له وحدتن حقیقیتن شخصیه رسیدیم. اینجا ایشون می فرماید که هر وحدت غیر حقیقی باید به یک وحدت حقیقی منتهی بشود. به دیگر سخن، کل ما بالعرض لابد در ینتهی الى ما بالذات. مثلا دیروز توضیح دادم البته این رو دیگه، شما وقتی میگید که انسان و اسب واحدن، این وحدت نیاز به واسطه ای دارد به نام حیوانیت. خود حیوان واحد است دیگه میشه وحدت حقیقی. وحدت اگر بر خود حیوان که واسطه ای در عروض است حمل شود، این وحدت از نوع وحدت حقیقی خواهد بود. پس در هر وحدت غیر حقیقی ما باید نهایتا این رو ختم کنیم به وحدت حقیقی. ولیکن اون وحدت حقیقی که این وحدت غیر حقیقی بدان باز میگردد، او به فرمای شدت و ضعف دارد. دلیلش هم روشنه دیگه، گفتیم وجود مسابق وحدت است. پس همانگونه که وجود مراتب دارد مشککه، وحدت هم چه خواهد بود؟ مشکک خواهد بود. پس شدت و ضعف در وحدت تابعی است از شدت و ضعف در وجود، و مراتب وحدت در شدت و ضعف هم تابعی از مراتب وجود در شدت و ضعف هستند. حالا اقوال اشیاء فی هذه الوحده کدوم خواهد بود؟ اون موجود یا اون واحدی خواهد بود که هیچ جهت کثرتی در او راه ندارد. بعد از اون واحدی که هیچ جهت کثرتی راه ندارد، یعنی واجب الوجود، کدوم واحد میشه به تعبیری قوی؟ میگه ایشون میگن که البته ایشون اول تقسیم میکنن، میگن آقا غیر واجب الوجود که واحد است، بقیه میشن واحد چی؟ یا واحد جنسی هن، یا واحد نوعی هن، یا واحد عددی هن. حالا در ادامه این بفرمایید مراتب وحدت رو میان توضیح میدن. بذاریم ما همونجا بگیم دیگه، به ترتیب کتاب بریم جلو. دو سه سطر اول رو نگاه کنید، من تطبیق بدم بعد وارد عبارت بعدی بشیم، بحث بعدی. و ظاهر آن است که جهت وحدت در وحدت غیر حقیقی، این فیها میخوره به وحدت غیر حقیقی، ترجع الی ما یکون له وحدتن وحدتون حقیقیتون شخصیتون محضتون، برمیگرده به اون موردی که برای آن مورد وحدت حقیقی شخصی محض وجود دارد. این محض تو بعضی از نسخ نبوده و نباشه بهتر است، چون معمولا ما وحدت محض رو در جای میگیم که هیچ جهت کثرتی درش راه ندارد. لذا اینو شما یه خط بزنید، پس اون وحدت حقیقی شخصیه، یعنی همون واحد حقیقی دیگه، واحد چی؟ حقیقیه. الا ان لها مراتب فی القوه و الضعف، با این تفاوت که برای این وحدت حقیقی یک مراتبی است از حیث شدت و ضعف. این قوه یعنی قوی ها، اون قوی به معنای قوه به معنای فاعلی است، نه قوه به معنای قابلی که به معنای استعداد باشد. و اقبل اشیاء فی هذه الوحده هو ما لا کثرت فیه، اصلا قوی ترین موجودات در این وحدت، یعنی در وحدت حقیقی، اون موردی است که هیچ جهت کثرتی در او نباشد، یعنی واجب الوجود به ذات. و غیره قد یکون واحدا جنسیا، غیر او میشه واحد یا واحد جنسی از نوع از وحدت های حقیقی، یعنی غیر واجب الوجود که وحدت محضن، یا واحد جنسی است، مثل اینکه میگی حیوان واحد است، یا واحد نوعی است، مثلا میگی انسان واحد است. و گاهی هم واحد عددی است که مثلا فرد انسان رو میاری وسط میگی زید واحد است. یعنی از اون بالا به پایین میشه دیگه، اول جنسی است، اعم، بعد نوعی است، بعد زیر مجموعه نوع میشه شخصی، افراد دیگه. نه، اون وحدت فرد میشه وحدت چی؟ شخص. در واقع وحدت عددی اصطلاحا تعبیر میکنن، ای شخصی هن. و هو اما، حالا خود این وحدت های تقسیماتی داره. میفرماید این شد اول این نکته رو از بیرون بگم، هر جا ما بحث وحدت رو مطرح میکنیم باید ذهنتون بره به حیثیت عدم انقسام، هر جا بحث کثرت مطرح میشود باید ذهن شما بره به حیثیت انقسام. حیثیت وحدت عدم انقسام است، حیثیت کثرت انقسام است. شما اگر میخوای بگی این میز واحد است باید نشان بدی از چه حیث واحد است، از آن حیث که تقسیم نمیپذیرد. اگر گفتی این میز کثیر است باید بگی از چه حیث کثیر است، از آن حیث که تقسیم میپذیرد. لذا شما میز رو هم میتونی بگی واحد است، هم میتونی بگی کثیر است، به دو اعتبار. من حیث المجموع تقسیم نمیپذیرد، لذا میز من حیث المجموع چون تقسیم ناپذیر است میشه واحد، ولی من حیث الاجزا این میز بفرمایید تقسیم میپذیرد. من حیث الاجزا چون تقسیم پذیر است میگی کثیر. پس دوباره میگم حیثیت وحدت حیثیت عدم انقسام است، حیثیت کثرت حیثیت انقسام است. اینو داشته باشین. حالا ایشون که میخواد وحدت حقیقی را تقسیم کنه به اون حیثیت نظر دارد. مگر واحد از آن حیث که تقسیم ناپذیر است گفته نمیشه. حالا از حیث تقسیم ناپذیر یا در خارج تقسیم ناپذیر است، اصلا در خارج، یا در خارج اصلا تقسیم نمیپذیرد، یا بفرمایید تقسیم میپذیرد. یعنی در خارج یا تقسیم ناپذیر است مطلقاً، یا بفرمایید تقسیم پذیر است. به عبارت دیگر در هر واحدی را در خارج که نظر بهش بکنیم یا از حیث انقسام ناپذیری نظر میکنیم میگیم اصلا تقسیم نمیپذیرد، یا از حیث انقسام پذیری تقسیم نظر میکنیم. اگر شما به واحد از اون جهت که تقسیم میپذیرد نظر کنید دیگه واحد نمیگن، میگن چی؟ کثیر. یه حواستون باشه، روشنه؟ چی؟ اشکال نداره دیگه، میگه چون بحث وحدت نیست، حواستون باشه، میگه واحد نه وحدت. مقصدمون وحدت نیست، مقصدمون چیه؟ واحد. واحد موصوفه به وحدته، نه خود وحدت. موصوفه به وحدت که واحد باشد در خارج یا تقسیم میپذیرد یا نمیپذیرد. حالا واحد اگر بگیم تقسیم نمیپذیرد یعنی حیث وحدتش رو لحاظ کردیم، اگر بگیم تقسیم میپذیرد یعنی حیث کثرتش رو لحاظ کردیم. روشنه؟ این قاعده کلی سمجه به کار ما میاد. حالا یک نکته ظریف هم هست که اینو تصریح نمیکنن در کتابای فلسفی، خیلی مهمه. این حیث وحدت که میگیم یا حیث کثرت که میگیم انقسام پذیری است، این انقسام پذیری اهم از این که در خارج باشد یا در ذهن باشد، هر دو فرق نمیکنه، فقط در خارج نیست. و ثانی که تقسیم را میپذیرد، یعنی واحدی است که تقسیم را میپذیرد، یا واحد بالاتصال است یا واحد بالترکیب است. واحد بالاتصال در جایی گفته میشود که میان اجزا در ظاهر انفکاک وجود نداشته باشد، مثل میل. بله، بعد حالا در ادامه آب رو مثال میزنه، فلک رو مثال میزنه برای واحد بالاتصال. مثل میز وحدتش وحدت چیه؟ اتصالی است. و این ویزی که میزی که وحدت اتصالی داره تقسیم میپذیرد یا نه؟ بله تقسیم میپذیرد. واحد به ترکیب در جایی است که میان اجزا او اتصاله نیست، ارتباط هستا ولی این ارتباط از نوع اتصال نیست. مثل چی؟ مثل ساعت. بله، البته بگم براتون واحد به ترکیب دیگه مناسبت رو نمیگه، یا واحد به ترکیب طبیعی است یا صناعی است. واحد به ترکیب طبیعی میشه مثل بدن، بدن انسان اجزاش مشخصه دیگه، نه؟ طبیعی چرا؟ چون مصنوع دست بشر نیست. واحد به ترکیب صناعی مثل ساعت، مثل ماشین، هر دو رو شامل میشه. تو اینا چرا میگن واحد به ترکیب؟ چون اجزایش مشخصه، روشنه، مثل دست و پا و بله اینها، از حیثی که جز دارد میشه مرکب، دیگه اتصال رو مطرح نمی کنن. اگرچه در دقت عقلی و به ویژه در دقت علمی همه واحدهای بالاتصال واحد به ترکیبن، چون همه اینها از اتم و الکترون و پروتون و نوترون پدید آمدن، روشنه؟ یعنی از حیث ذرات بنیادینی که امروزه در علم تجربی گفته می شود میان واحد بالاتصال و واحد به ترکیب نمی شود تمایز قائل شد، هر واحد به اتصالی واحد چیه؟ به ترکیبه. تمایز صرفاً تمایز عرفی است و در نگاه سطحی است، ولی در نگاه دقیق علمی همه اینها واحد چیه؟ به ترکیبند. چرا؟ چون همه موجودات مادی و جسمانی مرکب به ترکیب مقداری هستند و مقدار اینها اگه بزنیم اون ذرات بنیادینش دیگه همشون میشن واحد به ترکیب. یعنی این اتصال و به ترکیب با نگاه عرفی و الا با این نگاه علمی دقیق امروزی نمیشه اینها رو اصلا تفکیک کرد، همشون واحد به ترکیبه. ول اول اونی که انقسام را نمیپذیرد یا قابل اشاره وضعی هست یا قابل وضعی حسی ها، یا قابل اشاره وضعیه حسیه است یا قابل اشاره وضعی نیست. اونی که قابل اشاره وضعی حسی هست چیه؟ نقطه است. نقطه به معنای فلسفی شما میدونید دیگه، نه نقطه‌ای که اینجا میذاریم، اون نقطه‌ای که اینجا میذاریم جسم دیگه. نقطه به معنای فلسفی مبدأ خطه، خودش بود ندارد ولی از امتداد آن بود حاصل میشود. او غیر از وزن یا قابل اشاره حسیه وضعیه نیست، مثل موجودات مجرد مفارق. مفارق یعنی مفارق از ماده، مجرد. حالا مجرد یا عقل است یا نفس است. مجرد مثالی هم شامل می شود ولی خودشون نگفته، چون معمولا این تقسیم میدونید دیگه، این تقسیم مال مشاه. مشاه هم براشون مجرد مثالی مطرح نبوده، اونا می گفتن مفارق از ماده یا نفس می شود یا عقل دیگه تمام. ولی شما که مجرد مثالی رو هم خوانده اید باید بدانید که مفارق از ماده هم از اینه که مفارق مثالی باشد یا مفارق عقلی باشد، چون هم مفارق مثالی مفارق از ماده است هم مفارق عقلی. خب این قابل اشاره حسی نیست دیگه، نه؟ بله. مثلا شما به نفس نمیتونی اشاره کنی. یکی از دلایلی که به نفس اشاره نمیشه اینه که نفس در بدن نیست، بر بدن است. چون در بدن باشه میشه حال و محل، همون که اشاره به محل که بکنی اشاره به حال کرده ای. بله، دارای وضع است. چون وقتی دارای وضع باشه این قابل اشاره حسیه وضعی است، وضع و محاذات داره، شما میتونی اشاره کنی بشه. همین که تو نهایی همجوری آورده بود دیگه، تو منظومه هم همینطوری که من میگم آورده، اینجا دیگه گفته زاوز فقط. و انما شرف کل موجود به غلبت الوحدت فیه و الم یخلو موجود ما ان وحدت ما حتی ان العشره فی عشریته واحده. میگه شرافت هر موجودی بسته به غلبه وحدت در آن موجود دارد. بفرمایید هر اندازه موجود از شرافت وجودی بیشتر یا از کمال وجودی بالاتری برخوردار باشد، جهت وحدت در او غالب است. و هر اندازه از خصت وجودی یا از نقص وجودی برخوردار باشد، کثرت در او غالب است. قبلا هم داشتیم دیگه، نه؟ و الم یخلو موجود ما ان وحدت ما، اگرچه هیچگاه موجود ما از وحدت ما خالی نخواهد بود، از کثرت ما هم خالی نخواهد بود. مثلا شما ده را میگید در ده بودنش واحده، با اینکه ده کثیره، ده تا یکیه دیگه، نه؟ در این حال که کثیر است یک مجموعه واحده. مثلا میگن عشرتون واحده، عشرتون مثلا اسنان، عشرتون ده تا، دو تا ده تایی، دو تا سه تا ده تایی، مثلا یه ده تایی، سه تا ده تایی، اینا یعنی چی؟ بلهی لنفسهی واحدتون ولغیرهی عشرتون. بلکه حرف دقیق اینه که بگیم نظر به خود ده بکنید، لنفسه بدون مقایسه با غیر متصف به چی میشه؟ وحدت. نظر به ده بکنید در فرض مقایسه با غیر میشه کثرت. اینو قبلا داشتیم یادتونه؟ حالا اینجا می اشاره‌ای خواهد داشت در ادامه مولا صدرا که شما از یه طرف میگید وجود مسابقه با وحدت است، دیروز اشاره داشتم دیگه، نه؟ از یه طرف میگید که آقا موجود تقسیم میشه به واحد و کثیر. چطور حلش می‌کنیم؟ میگفتیم نظر به ذاتش بکنیم بدون مقایسه با غیر، هر وجودی واحد. ولی نظر به ذاتش نکنیم، مقایسه با غیر کنیم، ما میتونیم اینو متصف به چی کنیم؟ کثرت. منتها نکته ظریفی است که تو کتب فلسفی معمولا تصریح نمیشه اینه که آقا صرف مقایسه با غیر که کثرت نمیآورد، افزون بر مقایسه با غیر شما باید حیثیت انقسامش هم در نظر بگیرید. گویی سخن اینه، وقتی شما یه وجود را در مقایسه با غیر در نظر میگیرید، بله، از آن جهت که حیثیت انقسام دارد، انقسام پذیری، از اون جهت متصف به کثرت میکنید. یعنی مقایسه با غیر باعث میشه که توجه پیدا بکنید به حیث انقسام پذیریش. گرفتین؟ خلا هر بلا صرف مقایسه با غیر مشکل رو هم نمی کنن. چون گفتیم حیثیت کثرت حیثیت انقسام پذیریست. هر جا گفتی کثیر یعنی اون موجود رو از آن حیث که منقسم میشود در نظر گرفتید و الا کثرت معنا نداره. یا وحدت هم همینطور فرق نمی کنه.
وحدت اعتباری کثرت اعتباری
نه فرق نمی کنه، تفاوتی نمی کنه، کار نداریم کثرتش اعتباریست یا نه. غیر از واجب الوجود هر جا پای وحدتی در میان باشه با یک کثرتی هم در میان است. منتها کثرتش رو کی میفهمیم؟ وقتی که مقایسه کنیم با وجودات دیگر. صرف مقایسه با وجود دیگر کافیست؟ میگیم نه، یه نحوه انقسام پذیری هم باید اعتبار بشه. آقا در عقل اول انقسام پذیری چه معنی دارد؟ بله در عقل اشکال بکنید، در عقل اول انقسام پذیری چه معنا دارد؟ آفرین، تحلیلی ذهنی. هم اول گفتم اینجا اشتباه نشه دیگه، یعنی چه احسن ماده و صورت عقلی در نظر میگیریم بعد ازش جنس و فصل اعتبار میکنیم، تقسیم پذیری. یا همین که میگیم وجود و عدم مرکب از وجود و عدمه، اینا تقسیم تحلیلی است دیگه، فرق نمیکنه. فکل ما هو ابعد عن الکسره فهو اکمل. پس هر چیزی که از کسرت دورتر باشد به لحاظ وجودی کاملتر است، یعنی از ضعف دورتره دیگه، نه چون گفتین کسرت ملازمه با ضعفه. از کسرت که دور باشد یعنی از ضعف دور میشود، از ضعف دور میشه یعنی به چی میرسه؟ به کمال، کاملتر میشود. و حیث ما ارتقى العدد الى اکثر نزلت نسبت الوحدت الیه الى اقل. در مورد کسرت عددی چی بگیم؟ میگه هر زمان عدد ارتقا پیدا کنه به طرف بیشتر، یعنی بری میلیون میلیارد تریلیارد هر چی بیلیون فیلیون هر چی اینا رو بیای بگی، هر بالاتر بری اون وقت نسبت وحدت به سمت اقل. بله یعنی هر چقدر بالاتر بریم کثرت ظهور پیدا میکنه، وحدت ضعیف میشه. هر چقدر پایینتر بیایم در مراتب اعداد وحدت ظهور میکنه، کثرت ضعیف‌تر میشه. شبیه مراتب وجوده دیگه، از بالا به پایین در قوس نزول هر چقدر پایینتر میایم کثرت ضعف بیشتر میشه، کثرت نمودار میشه. در قوس سقوط هر چقدر بالاتر بریم وحدت غلبه پیدا میکنه، کثرت کمتر میشه. مراتب اعداد هم شبیه. لذاست که فلاسفه در بسیاری از موارد مراتب وجود را به مراتب اعداد مثال زدند، وحدت رو هم به خدا مثال زدن. خدا همه هستی تجلی خداست ولی خدا نیست، همه اعداد تجلی واحدن ولی واحد نیستن. این مثال برای تقریب بزنید یکی از بهترین مثال هاست. مراتب اعداد رو ما مثال بزنیم، مراتب وجود رو تشبیه کنیم به مراتب اعداد. فالاحق بالوحدت هو الواحد الحقیقی. حالا میان واحد حقیقی و غیر حقیقی کدام شایسته و سزاوار وحدت است بیشتر؟ واحد حقیقی. و حالا تو خود واحد حقیقی اینجا داشتم توضیح میدادم که گفتم در پایان میاد به ترتیب کتاب بریم، مال اینجا بود. تو خود واحد حقیقی احق و اقسامهی، یعنی شایسته ترین اقسام واحد حقیقی به وحدت، به اتصاف به وحدت چیه؟ مالا ینقسم اصلا لا فل کم و لا فل حد و لا بالقوت و لا بالفعل و لا بالتحلیل لا ماهیت و وجود. یعنی کی؟ خدا. خدا دیگه حقه حقیقی که میشه کی؟ خداوند متعال. نه در کم تقسیم میپذیرد، نه در حد تقسیم میپذیرد، نه بالقوه، نه بالفعل تقسیم میپذیرد، نه به تحلیل به ماهیت، یعنی انقسام تحلیلی هم یا تقسیم ندارد، به ماهیت و وجود هم ندارد. ثم در مرتبه بعدی احق اقسام واحد به وحدت چیه؟ مالا ینقسم و فلکمه اصلا قوتا و فعلا. اونی که در کمیت مطلقا تقسیم نمیپذیرد، چه بالقوه چه بالفعل. کیات مطلقا در کم تقسیم نمیپذیرند؟ مجردات. چیه؟ مجردات اصلا متکمم نیستن صالح انتفاع مطابقات در کم تقسیم، نه که کمیت دارن تقسیم نمیپذیرند شما نشو، اصلا اینا متکمم نیستن بخواد تقسیم بشه.
کم میدارین که غیر قابل
انقسام باشه؟ نه دیگه، معمولا تعریف کم مینه دیگه، میگن اون العرض الذی ینقسم به ذاته. آره لذاست که همین، برای همین خودش همین دلیل بر اینه که اینو چی نگیرید دیگه. ثم الواحد بالاتصال، در مرتبه بعدی واحد چیه؟ اتصالی، مانند فلک و ما، کشتی و آب. بله این فلک چرا میگه به اتصال؟ بله فلک بخوانیم دیگه، حالا فلک هم ممکنه باشد، حالا فلک یکم سخت‌تر است چون اینها قائل به اینن که فلک جسمش جسم کثیف نیست، جسم لطیف. حالا فلک بگیریم دیگه، مثلا میز اتصال داره دیگه، آب اتصال داره دیگه، دیوار، چوب، آهن، فلز، اینا همه چی هن واحد بل اتصال هم کلا جسمه دیگه اجسام.
این منظورش اتصال فولک با آب نیست؟
نه 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 فولک با آب نمیگه.
چون فولک با آب یک
نه مثال دوتا مثاله نه اونو که خب ارتباط اتصال نمیگه ناش. سنبل واحد و بل اجتماع طبیعی، واحد به اجتماع طبیعی مثل بدن بله که اجزا با هم اجتماع کردن متا طبیعی است. طبیعی است در برابر چیه؟ صنایع دیگه صنایع نه صنایع صنایع اون سه نقطه است تقسیم صنایع میگن صنعت از صنعت میاد. ول واحد العددی احق بالوحدت من الواحد النوعی که مشخصه واحد عددی شایسته تر است به وحدت از واحد نوعی. چرا؟ چون واحد نوعی وحدتش ذهنیه، لکونه ها میخوره به وحدت نوعی. وحدت نوعی چیه؟ ذهنی است. و هو من الواحد الجنسی، واحد نوعی هم احق است نسبت واحد جنسی. یعنی هر چقدر این وحدت ابهام پیدا نکنه بیشتر وحدت ضعیف میشه، چی نمودار میشه؟ کثرت. لذاست که هر چقدر بالاتر میریم اعم اعم میشه، عام و عام میشود، شمولش بر بفرمایید مصادیق یا انواع یا افرادش میشه بیشتر میشود، چون ابهام پیدا میکنه. چرا واحد جنسی از اف است؟ لشدت ابهامی، چون واحد جنسی ابهامش از واحد نوعی چیه؟ شدیدتر است. و هما غیر الواحد بالنوع والواحد بالجنس، واحد نوعی و واحد جنسی را که وحدت حقیقی هستند با واحد بالنوع و واحد بالجنس که وحدت غیر حقیقی هستند خلط نکن. اینا غیر از اونن. واحد بالجنس و بالنوع یعنی وحدت غیر حقیقی که واسطه در عروض میخواست، واحد نوعی و واحد جنسی وحدت حقیقی است. یه بار میگه انسان واحد است، حیوان واحد است، این وحدت حقیقیه. یه بار میگه انسان و اسب در حیوانیت واحدن، حسن و حسین در انسانیت واحدن، اینا با هم متفاوتن، ظاهرش شما رو به اشتباه اندازه. تمام. الاشراق الثالث فی التقابل. خب اشراق سوم، اشراق دوم چی بود؟ احکام وحدت بود، درسته؟ و لوازم وحدت به تعبیر. اشراق سوم احکام کثرت است و لوازم کثرت. دقیقا همین ترتیب رو علامه در نهایه هم داشتن ایاتون باشه. قد اشرنا الى ان الهویت من احوال الوحده كما ان الغیریت من اقسام الکثره. قبلا اشاره کردیم که این همانی یا حمل یا هویت از احوال چیه؟ وحدت است. الان میخوایم بگیم غیریت هم از احوال چیه؟ از اقسام کثرت است. حالا اقسام کثرت نگیم بهتر، میگیم احوال کثرت بهتر بودم تعبیر اولیش. یعنی از احکام، یعنی ما غیریت رو در جایی معنا پیدا میکند که کثرت در میان باشه اصلا. حالا انواع غیریت چی هست؟ قبلا خدمتون گفتیم اون اختلاف و تقابلیاتونه، تخالف و تقابل. گفتیم یا غیریتی است که در محل واحد با هم جمع میشه میگن تخالف، یا غیریتی است که در محل واحد با هم جمع نمیشه میگن تقابل. ایشون تخالف رو اشاره نمیکنه، تخالف مثل شیرینی در خرما هستن، ولی تقابل وارد میشن دیگه، اقسام چهارگانه تقابل. فمن انها الغیریت، غیریتی که لا تجامع فی محل واحد میشه همون تقابل. حالا متقابلان چیان؟ اون چیزایی هستن، اون دو امری هستن که با هم در شیء واحد از جهت واحد اجتماع نمی کنن. حالا چهار تا هم دیگه، یا هر دو امر وجودی هن، یا یکی وجودی دیگری عدمیست. هر دو امر وجودی یا تضاد است یا تضاعف، یکی عدمی یکی وجودی. اگر شأنیت اتصاف به موضوع لحاظ شه ملکه و عدم ملکه، نشه سلب و ایجاب. حالا یکی اینارو توضیح بدم. اول از تقابل سلب ایجاب شروع میکنن. اولا میفرمایند که تقابل سلب ایجاب هم در مفردات هست هم در قضایا، درسته؟ سلب و ایجاب هم در مفردات و هم در قضایا هست. در قضایا که من بلدیم دیگه، موجبه کلیه میشه چی؟ سالبه جزئیه. سالبه کلیه میشه موجبه، یعنی هم کیفش تغییر میکنه هم کمش، درسته؟ در مفردات هم معمولا چی میگن؟ نقیض و کل شیء رفعه. البته این نقیض و کل شیء رفعه فقط مال مفردات نیست، کلیست، هم در مفردات میشود گفت و هم در قضایا. تو قضایا یک ایرادکی مطرح شد، اشکالکی که اینا ملاحظه رو بهش میپردازیم الان میگیم. پس این نکته اول دیگه، خیلی ساده. در مثالش هم که فرس و لافرس و انسان و لا انسان در مفردات هست دیگه، مثال موجب و سالبش هم بلدی دیگه، هر انسانی ناطق هست میشه، بعضی انسان ها ناطق نیستن. نکته ای که هست اینه، بعض آمدن گفتن آقا سلب و ایجاب با یه تعبیر کلی میشه ازش حکایت کرد. اون تعبیر کلیش یه نقیز و کلو شیئن رفع اوهو، این هم شامل قضایا میشه هم شامل چی میشه و مفردات میشه. تو مفردات مشخصه کسی دعوا نداره. تو قضایا آمدن گفتن که رفع، چون نقیز هر چیزی رفع آنه، ما باید بیاییم بگیم که در قضایا بگیم سلب است که رافع چیه؟ رافع ایجابه. بله؟ از طرف ایجاب نمیتونیم بگیم رفع. بله؟ لذا لازمه یه توجیهی بکنیم، یک تعلیلی ببریم به تعبیر مولانا صدرا. به دیگر سخن اینا تصورشون بر این بوده که رفع، واژه رفع مرادف نفیه و نفی هم با چی میسازد؟ با سلب، با ایجاب نمیسازد. مثلا ما باید بگیم که سالبه رافع چی موجب است. مثلا بعضی انسانها ناطق نیستند، رفع میکند هر انسانی ناطق است را. دیگه از طرف ایجاب نمیتونیم بگیم این را. چرا؟ چون رفع با سلب میخورد، میسازد. که این توهم پیش میاد وقتی که رفع رو برابر با نفی بگیرید.
درست؟ نفی ایجاب چه سلب میگیرد؟
همینو میگن، اینا اینجوری میگیرن. مولا صدرا میگین بازی الفاظ، نزاع لفظی است. یه حرفو نزنید. من در تقویت حرف مرسل اینجوری میگم. میگم رفع یعنی برداشتن. رفع یعنی چی؟ برداشتن. همان گونه که سلب میاد ایجاب را برمی‌دارد، ایجاب هم میاد چی رو برمی‌دارد؟ سلب رو. خیلی راحت. اصلا شما رفع رو چرا برای نفع میگیری که بعد بخوای تعویل ببری؟ نه، همون معنای ظاهری شو در نظر بگیر. این نکته اول. حالا اون کسایی که رفع رو به معنای نفع گرفتن، یه تعویلی هم کردن. اون تعبیر رو ملاحظه اینجوری تعبیر میکنه. چی میگه؟ میگه کلمات این باید اصلاح بشه. متنی که تو خونه میگم گفتم آقا رفع مصدر هست یا نه؟ مصدر هم میشه به معنای فاعلی باشد، هم میشه به معنای چی باشد؟ مفعولی باشد. درسته؟ مصدر هم به معنای فاعلی اخذ میشود هم به معنای مفعولی. لذا ما رفع رو وقتی میگیم نقیز و کل شیئن رفع، او هم رفع رو به معنای رافع میتونیم بگیریم که میشه قضیه رافع سالبه، و هم میتونیم به معنای مرفوع بگیریم که میشه قضیه موجبه. مشکل حل میشه. یعنی تعبیر بردن دیگه، رفع رو دیگه معنای گفتن هم به معنای فاعلی میگیریم هم به معنای مرسل. میگه نیاز به این تعبیلات نیست. بعد تو نگاه کنی. الاول و تقابل و سلب و ایجاب لا فی القضیت وحده ها بل و فی مثل قول کفر اصون ولا فرست. اولی تقابل سلب ایجاب است که صرفا در قضایا گفته نمی شود به تنهایی، بلکه در مفردات هم گفته میشه. حالا به جای اینکهشون بگه مفردات، میگه فی مثل فرس و لا فرست. منظورم مفردات دیگه نه. فالقضیتان المختلفتان بل ایجاب و سلب فالقضیتان المختلفان به ایجاب و سلب متناقضتان مبتدا و خبر. دو قضیه ای که از حیث ایجاب و سلب با هم اختلاف دارن متناقضن. و اما قولهم نقیز و کل شیء رفع، اما این سخن که معروف است گفته شده نقیز هر چیزی رفع آن چیز است، فلا یکون الموجبت و نقیزن لسالبته بل یستق علیها سلب و سلبها فبحثون لفظیون. بعضی اومدن گفتن نقیز هر چیزی رفعشه، پس بهتره اینجوری بگیم، بهتره بگیم که موجبه نقیز سالبه نیست، بلکه سالبه نقیز موجب است. درسته؟ بله، موجبه رو میتونیم بگیم سلبه سلب. اینجوری بگیش کنن، میخوای بگی نقیز، بگو سالبه نقیز موجب است. حالا اگر میخوای موجبه رو بگی نقیز سالبه، بگو موجبه سلبه سلبه. چرا؟ چون اون معنای نفع توش باشن. گرفتین شد؟ نقیز و کلشن رفع، او رفع به معنای نفع و سلب است. از طرف سالبه معنا دارد، چون سالبه سلب ایجابه. درسته؟ از طرف موجبه میخوای بگی نقیز سالبه است، بگو نگو موجبه نقیز سالبه است، بگو موجبه تعبیر سلبی کن، موجبه سلب سالب است. چون سلب سالبه بگی با معنای رفع که نفی میسازد. آره دیگه، یه نوع تعبیلیه جوری دیگه، خلاف ظاهرم کردنه دیگه. درست شد؟ میگه این که بعضی اینجور اومدن گفتن موجب نقیض سالبه نیست، بلکه بر موجب صادق است سلب موجبه. آره، ها رو بزنید به موجبه، سلب و سلبه ها میخوره به موجبه، اینجوری تعبیر کنید که اون رفع رو برساند معنای سلب را. میگه این سخن فبحثون لفظی یا ملصد رو میگه این یه نزاع لفظی است، ارزش نداره روش آدم مانور بده. چرا لفظی است؟ لأن التناقض من النسب المتکرره، تناقض از نسبت های متکرر است، یعنی دو سویه است، هم از طرف ایجاب میتونی بگی، هم از طرف سلب میتونی بگی. همان گونه که سالبه جزئی نقیض موجبه کلی است، موجبه کلی هم نقیض سالبه کلی است، دو سویه است. ولا حاجت الی تعویل، نیازی نیست که شما تعویل ببرید. به چی تعویل ببرید؟ به این که به ان المذکوره اعم من الرافع والمرفوع به، این رفع نیست دیگه، این چیه؟ رافع، این الف بزنید. نه یعنی اعم وزینه، یعنی مذکور، یعنی اون رفع، نقیض کوشن رفع، اون رفعه چون مصدره، اعم وزینه است که شامل رافع و مرفوع به شود. مرفوع به به میخوره به چی؟ به رافع. چرا گفتم رافع بنویسی؟ چون مرفوع به معنی پیدا نمیکنه. مرفوعی که رفع شده باشه به وسیله رافع، یعنی رفع هم معنای اسم فاعلی دارد که شامل سالبه بشود، هم معنای اسم مفعولی داره مرفوع که شامل موجبه بشود. مرفوع به یعنی مرفوعی که به وسیله رافع رفع شده. گرفتین؟
چطور میشه موجبه؟
سالبه دیگه، سلب دیگه، سلب آمده اینو چی کرده؟
سلب میشه؟
رافع میشه سالبه، مرفوع به میشه موجبه. آره، رافع چرا سالبه است؟ چون رفع با چی میخوره؟ با سلب میخوره. حالا مرفوع به وسیله رافع یعنی مرفوع به وسیله سالبه میشه موجبه. سالبه چی رو رفع کرده؟ موجبه رو رفع کرده. اینو درست شد. و ثانی، این تمام دیگه. دومی تقابل چیه؟ تضاعفه دیگه، نه همه بلدی. که دو امر وجودی هن که تصور و تعقل یکی مستلزم تعقل دیگری و تحقق یکی مستلزم تحقق دیگری است. حالا مضاف حقیقی چیه؟ مضاف حقیقی خود اضافه است، نه موصوفه به اضافه، یعنی تضاعف بین و همچنین نه موصوفه به اضافه وصف اضافه. اینو من بنویسم گیج کننده نشه. یه مضاف حقیقی داریم، یه مضاف چی داریم؟ مشهوری، درسته؟ یه مضاف مشهوری. تو مثال بگم اینجا مضاف حقیقی خود اضافه است، علت و معلول، درست؟ نه ذات مضاف مشهوری. چیه؟ دو چیزه، ذات متصف به علیت یا چی؟ معلولیت. اینو بهش میگم مضاف مشهوری. یعنی مثلا میگی آتش علت است، آتش ذاتی است که متصف به چی شده؟ علیه. خود آتش مضاف چیه؟ مشهوری است. پس ذات متصف به علیه به تنهایی مثال آتش، این مضاف مشهوری است. دو، این یک. دیگه چی مضاف مشهوری است؟ ذات به اضافه وصف، یعنی آتش علت، اینم مضاف مشهوری است. پس موصوف به تنهایی که همون ذات باشد مضاف مشهوری است. موصوف به اضافه صفت با همدیگه، صفت و موصوف با همدیگه بازم مضاف مشهوری است. مضاف حقیقی چیه؟ خود وصف به تنهایی، علت و معلول، اینا گرفتین شد؟ حالا ملصدها که اینو میگن یه تنظیر میزنن به مشتقات، میگه همه مشتقات همینطوری هست. یعنی ما وقتی میگیم مشتق، مثلا تو مثال ابیض یا اسود یا هر چیز دیگه، وقتی شما میگید مشتق، بعد میگید این ابیض مشتقه، در واقع همون چیه؟ بیازه. نه جسم به تنهایی، یعنی ذات متصفه به بیاز به تنهایی، جسم یا جسم به اضافه بیاز. ببینید مشتق هم وقتی میگه ابیض، یادتون هستی گفتیم مشتق بسیطه، گفتیم خودم رو بگه ابیض همان بیاض است، مشتق، نه موصوف موصوفه به اون وصف مشتق به تنهایی، جسم به تنهایی، یا نه جسم به اضافه وصف بیاض مثلا، یا جسم ابیض بگید مثلا دقیق‌تر باشه. جسم ابیض به تنهایی مراد با هم دیگه مراد نیست، جسم به تنهایی مراد نیست. ابیض که میگیم مشتق منظورمون همان بیاض است. ایشون تنظیره دیگه، این ربطی به اضافه ندارن. میگه هر چی اونجا میگفتیم اینجا هم بگید. پس وقتی میگیم مضاف حقیقی، خود علت و معلول مضاف حقیقی هن. نه جسمی که آتشی که متصف به علیت شده به تنهایی، یا آتشی که موصوف به علیت شده با وصف علیت. تو پدری و فرزندی، خود پدری و فرزندی میشن مضاف چی؟ حقیقی. نه اون ذاتی که آقای ایکس پدر است یا آقای ایگرگی که پسر است، و نه آقای ایکس به اضافه وصف پدری. ایکس پدر یا ایگرگ پسر هم منظور نیست. ایکس خودش به تنهایی، ایگرگ به تنهایی مضاف مشهوری است. ایکس با وصف پدر و ایگرگ با وصف پسر مضاف مشهوری است. ولی پدری و پسری یا پدری و فرزندی میشن چی؟ مضاف حقیقی. کل حرفی خوشم نه. و للمضاف الحقیقی هی الاضافتو للمحمول علی و للمرکب و من هما. گرفتین؟ مضاف حقیقی همون اضافه است، همون علت و معلوله. نه اون چیزی که اضافه به او بر آن حمل شده. اضافه بر آن حمل شده میشه چی؟ میشه موصوفه به اضافه به تنهایی. یعنی تو مثال ما آتش به تنهایی چجوری حمل شده چی گفتیم مثالشو؟ آتش علت است، علت رو حمل کردی بر آتش. و نه مرکب از اون دو، یعنی مرکب از موصوف و صفت. آتشی که علت است، آتش علت، این هم مراد نیست، بلکه خود علت مراد ماست. اون دو مضاف ما و هو المشهوری، این دو مشهوری. و ها کذافی کل مشتقن، در هر مشتقی هم همینه که مثالشو گفت. سومی از اقسام تقابل، تقابل چیه؟ تضاد. خب اونم که بلدین دیگه، متضادان دو امر وجودی هن که در موضوع واحد با هم اجتماع نمی کنن، بینشون هم نهایت اختلاف و بعد هست، که البته این غایت الخلاف رو مشا اضافه کردن دیگه، مثل سفیدی و سیاهی مثلا، نهایت فاصله بینشون هست. اینو ایشون میگن این در اصطلاح فلاسفه است، الهیینه. در اصطلاح منطقدانا مولا صدرا میفرماین که تضاد معنای دیگری دارد. تضاد اینجوری معنی میکنن، متعاقبان علی موضوع واحد من غیر اجتماع. دو چیزی که پشت سر هم بر یک موضوع وارد میشن بدون اینکه چی باشن؟ اجتماعی در محل واحد بکنن. اینو در اصطلاح منطقیینه. حالا سوال، یه اصطلاح منطقیین با اصطلاح فلاسفه جمع میشه نمیشه؟ آره. نه، غایت خلاف مولا فراسه همین قیده رو اضافه داره، کلن جمع میشه دیگه، در مقابل ما هم نیستن دیگه اضافه. فقط در اصطلاح الهی چی اضافه شده؟ غایت خلاف. بس فقط غایت خلاف. آره دیگه، اینا آوردن که مواردی مثل مثلا سبزی و قهوه‌ای و اینا رو چیکار کنن؟ خارج کنن، اونا رو میزنن به اصطلاحا تضاد مشهوری. یا اینا تضاد حقیقی میگن بینشون نیست، تضاد چیه؟ مشهوری است. آره. چون اونها اینجوری، البته این تعریف واسه ملاحظه کامل نه آورده، تعریف اصلیش که مشاوره از ضدان امران وجودیان یتعاقبان علی موضوع واحد و یکونان تحت جنس غریب و بینهما غایت و خلاف. تعریف کاملش اینه ها، تحت دو جنس. مثلا سردی و گرمی، داغ و یخ، سرده سردمس و گرم، نهایت شدن صفر درجه با 100 درجه مثلا، اینا میشن تضاد. ولی اون وسطاش میشه چی؟ مشهوری. ولر اون چیزا مثلا سرده یکم، سرده یکم گرمه. یا مثلا تلخی و شیرینی، نهایت تلخی با نهایت شیرینی، نه اونایی که ترکیب میشن بعضن اون ملس میگن چی میگن باید ببینیم اونا. نه
شیرینی و شوری،
باز شیرینی و شوری
باز میشه،
اینی نهایت شیرینی و شوری دیگه. دیگه چون تو شوری واقعا شیرینی نیست دیگه، هیچ ترکیب ذره ای هم داره ترکیب نیست.
تضاد بین 4 تا چیز باشه، بین 3 تا چیز باشه میشه،
یعنی نه دیگه، دو چیز اضافه.
خب اینجا شد بین 3 چیز.
اوه 3 چیز.
بین شیرینی و تلخی
نه، شیرینی و تلخی که ما میگیم با اون شیرینی که در واقع تلخ است با شیرینی که در واقع شوریه یکی نیست. آره، حالا عرف باید ببینیم چی میگه دقیقاً. حالا شاید میتونیم لفظ دقیق‌تری بگیم. چون میدونید وقتی مقابل یک لفظ متعدد باشه اونم میشه مشترک لفظی دیگه، دو معنی ازش قصد شد. شما میتونید در واقع تلخی، آره دیگه، در واقع تلخی یه بار میگی شیر، مثلا مثلا میگی فلفل تند، فلفل شیرین. اینجا شیرین در واقع چیه؟ تندیست. یه با هم فرق داره. فلفلی
ما میگیم نهایت شیرینی دیگه.
نه نه شیرینی که در برای میگین میخریم فلفل میگین آه شیرین یا تنده، اینجا شما شیرین رو معنای چی گرفتی؟ تند. اونجا معنایی که از شیرینی قصد میکنه عرف غیر از معنایی که از شیرینی شکر و اینا قصد میکنه. اینا میشون مشترک لفظیاتون باشه.
مثال باشه این آب تهران میگن شیرین.
آفرین احسن. که اصلا هیچ طعم نداره. دقیقاً. میخوام بگم آب دریا مثلا شیرین، شور مثلا. حالا اونو میشه شور جلو شوریه. میخوام بگم اگر یک لفظ واحد مقابلش متعدد باشه این حاکی از اینه که اون لفظ مشترک لفظی در جمع باشه. دیگه باید ببینیم آره اگه اینا در برابر هم باشن دیگه اینا بیشتر برمیگرده به کاربردهای عرف.
قایت خلاف این سختی رو ایجاد میکنه.
بله دقیقاً. جدای از این که خود کاربردهای عرف هم از این کلمات و واژگان چیه متفاوته، باید اون کدوم معناش قصد شد. و اینم که از این و اعتبر جماعت المحله بدل الموضوع، گروهی محل را جای موضوع گذاشته. مثلا ببینید برخی از افراد اومدن گفتن در تعریف تضاد به جای اینکه بگید یتعاقبان علی موضوع واحد بگید یتعاقبان علی محل واحد که شامل صور جوهری هم بشود، چون میدونید محل عام از موضوعه، موضوع فقط محل اعراض است. وقتی ولی وقتی میگیم محل یعنی عام از اینکه محل اعراض باشد که بشه موضوع یا محل صور باشد بشه ماده. روشنه محل عام از موضوع است و موضوع اخص است. و گفتن به جای اینکه میگید الان موضوع ما بگید الان محل واحد که بین آربین صور جوهری هم شامل بشود، که البته به زودی آنچه که حق است خواهی دانست. ملصد را میگه، میگه گروهی محل را جای موضوع گذاشتن در تعریف تضاد، فاسبت و تضاد بین صور العناصر، اومدن تضاد بین صور جوهری صور نوعیه و اینها هم چی کردن؟ صور عناصر ایجاد کردن، اثبات کردن، که میگه به زودی این رو بحث خواهیم کرد. و رابع چهارمی تقابل العدم و الملکه. این تقابل عدم ملکه قبلا تو نهایه هم داشتیم یادتون هست؟ یه تقابل عدم ملکه مشهوری داشتیم، یک عدم ملکه چی؟ حقیقی، درسته؟ خیلی ساده است فرقشون. ببین آقا اگر اولا که همه بلدید در ملک و عدم ملکه نسبت به موضوعی که شأنیت اتصاف داره مطرح میکنن، اگه نسبت به موضوعی که شأنیت اتصاف داره مطرح نکنی میشه چی؟ سلگویی. چون بینایی نابینایی نسبت به موضوع انسان در نظر نگیر. خب نابینایی رفع بینایی است، نقیض کل شیء رفع. این تفاوت سلب و ایجاب با تفاوت ملک و آدم فقط در همینه، یا شأنیت اتصاف موضوع لحاظ میکنی یا نمیکنی. اگر شأنیت اتصاف موضوع رو چیکار کنی؟ لحاظ کنی، میشه مدک علم مدک. حالا شما این ملکه هم که میدونی یعنی کمال، عدم ملکه هم یعنی نبود اون کمال نسبت به موضوعی که شأنیت اتصاف اون کمال رو داره. حالا اگر شما آمدید این ملک و آدم ملکه رو نسبت به شخص در نظر گرفتید، یعنی موضوع را شخص گرفتید نه نوع و جنس، یا عم از شخص و نوع و جنس، میشه چی؟ مشهوری. ولی اگر گفتید نه این ملک و آدم ملکه این موضوعی که داریم مطرح می‌کنیم موضوع عم از اینه که شخص باشد، نوع باشد یا جنس باشد، درسته؟ عم از اینه. اینها رو تقریبا مثالاشو نگاه کنیش. من اون ملکه و آدم ملکه حقیقی رو یه جایی آوردم عکس گرفتم ازش که دقیق‌تر براتون بگم. نگاه کنید ملکه و آدم ملکه حقیقی رو شما کلن سه تا مثال قشنگ داره که تو مجموعه کتب فلسفی اینو مطرح میکنن، مولوی صدرام آورده اشاره کرده، اینو خواستید بنویسید این مدلیست. آدم ملکه به حسب شخص در وقت استعداد، این یه حالته؟
بله
بزنید. آره دیگه این حقیقیه. بزنید بخشید از اول کاملش بگم که میخوام یه پکیجی بشه همیشه به درتون بخوره. گفتیم ستا رو شامل میشه دیگه، نه بگید احسن شخص. عدم به حسب جنس مثل چی؟ مثل نابینایی برای عقرب، درسته؟ نوع عقرب نابیناست کلن، ولی جنس عقرب که حیوان باشد صلاحیت اتصاف به بینایی را دارد. پس نوع عقرب به اعتبار جنسش وقتی میگیم نابینا میشه عدم ملک. نوع نسبت به نوعش نه، به اعتبار چی؟ جنس. پس میشه عدم به حسب جنس. دو، عدم به حسب نوع که مولا صدرام این مثال دارن دیگه. مثل عدم ریش برای زن، عدم ریش برای زن که نسبت به نوع انسان میشه عدم ملکه. شخص زن یا صنف بگید، صنف زن ریش ندارد، ولی نوع زن که میشه انسان نسبت به نوع زن که انسانه این میشه ملکه، چون نوع انسان نسبت به نوع انسان میشه ملکه، لذا نداشتن ریش نسبت به زن میشه چی؟ عدم ملک به حسب عدم حقیقی ها. سه، عدم به حسب شخص. که خودش به اعتبار زمان قابلیت، قبل از زمان قابلیت و بعد از زمان قابلیت سه قسمه، زمان وقت قابلیت یا قبل از وقت قابلیت و بعد از وقت قابلیت. یک، عدم به حسب شخص در وقت استعداد، در وقت قابلیت و استعداد، مانند بیریشی برای کسی که چیه؟ کوسه است اصطلاحا میگن، درسته؟ نم کوسه داری؟ امرد. آفر، البته امرد رو فرق میکنه مثالش، ولی همین اینا رو دومیشه، نگید امرد، بینید برای شخصی که کوسه است. دو، حالت دوم، عدم به حسب شخص پیش از زمان استعداد، میشه همین امرد. آفر، عدم به حسب شخص پیش از زمان استعداد، مانند بیریشی برای امرد، یعنی نوجوان دیگه هم پیرشن. سه، عدم به حسب شخص بعد از زمان استعداد، بله، مانند نازایی برای پیران، عدم به حسب شخص بعد از زمان استعداد، دیگه استعداد رو از دست داده پیرزن، بعد نازایی برای پیرزنان بعد از دیگه، بعد از شخص دیگه. این یک پکیج کامل دیگه، کل کتب فلسفی اسفا رو برید زیر رو کنید، کتاب های مشا خاجه اینا رو داره، همه همینا رو تبیین کردن، اینا همه شو چی؟ عدم ملکه حقیقی. پس میتونیم بگیم عدم ملکه حقیقی از حیث مصداق اعم از عدم ملکه مشهوری است. مشهوری فقط شخص شامل میشه،
این
تصویر
میشه تو
گروه. بله، این رو براتون میفرستم. خب حالا متن نگاه کنید. و رابع، تقابل العدم و الملکه، فالملکه تو فی المشهور، یعنی ملکه و عدم ملکه مشهوری، هو القدره للشیء على ما من شأنه ان يكون له متى شاء كالقدره على الابصار. ملکه مشهور، این قدرت یعنی همون قابلیت ها، توان، توانایی یا قابلیت، توانایی یا قابلیت برای یک چیز بر اساس آنچه که از شأنش آن است که برای آن باشد هر زمان که بخواهد، زمانی که بخواهد. ببین من ترجمه تحت لفظی کردم دیگه، یعنی در اون زمانی که صلاحیت اتصاف، متاشاه یعنی چی؟ یعنی در اون زمانی که صلاحیت اتصاف رو این شخص دارد، در اون زمان اگه اینو نداشته باشه میگن عدم ملکه. مثل چی؟ مثل نابینایی در شخص تو زمانی که بناس چی باشد؟ بینا باشد. حالا مثلا مثالشو منصدرا در آخر میاره، این رو اینجا دیگه اولش نمیاره، مثل طول سگ و طول شیر، این بچه ها نوزاداش دیدین چشماشون بسته است، تو زمان چند روز اول چشماشون هنوز باش، بچه گربه هم همینطوریه، باز نشده. اگه معیارتون ملکه عدم ملکه مشهوری باشد، او عدم ملکه محسوب نمیشه، چون تو اون زمانی که تازه متولد شده این صلاحیت اتصاف به بینایی را ندارد، که اصطلاحا بهش میگن جرو، طول سگ و طول شیر رو بهش میگن جرو، تو زمان را آورده مرسد رو. ول عدم و انتفاع اوها معبطلان الاستعداد، حالا اون ملکه بود درسته؟ حالا عدم ملکه چیه؟ عدم ملکه انتفاع قدرت است، یعنی انتفاع قابلیت، مع بطلان الاستعداد فی الوقت الذی من شأنه ان یکون فیه کالعما لا کالجرو قبل فتح البصر، که اینجا آورده مثالشو گفتم. عدم ملکه انتفاع قدرت است با وجود باطل شدن استعداد در زمانی که شأنش آن است که در اون زمان اون ملکه را، اون استعداد را بفرمایید داشته باشه، فیه میخوره به استعداد، اون استعداد را داشته باشه، مثل نابینایی برای کسی که دیگه مثل انسان شریعت اتصاف شده در اون زمان خاص اگه نداشته باشه، در اون زمان خاص نداشته باشه میشه نابینایی. پس اگر اون شخص در اون زمان خاصش این ملک داشته باشد میگن ملکه بینایی رو دارد، نداشته باشد میگن عدم ملکه بینایی است. بعد میگه لا کل جروه قبل فتح البصر، اینم جروه ها، جروینا نیستا، جروه، نه مثل طول سگ یا طول شیر یا بچه شیر قبل از اینکه چشمهایش را باز کرده باشد، چون در اون زمان خاص صلاحیت ندارد، ولی بر حسب ملک و آدم ملک حقیقی این میشه آدم ملکه، چون دیگه اونجا زمان شرط نیست. بل عدم الحقیقی المقابل للملکت الحقیقیه، عدم ملکه حقیقی که عدم ملکه حقیقی که مقابل ملکه حقیقی است چیه؟ انتفاع و امر اما فیه امکان و وجودهی او فی بعض مقدماته، انتفاع امری که در آن امر امکان وجود آن چیز هست یا در شخصش، این شخصش امر رو چی معنی میکنید؟ یا بگید فی بعض مقدمات، یا در نوعش یا جنسش. قبل امر میشه شخص، فی بعض مقدمات مقدم بعضش یا نوع یا جنس دیگه، هم شخص هم نوع هم جنس بعض مقدمات شامل. فل اما و ظلمه و انتفاع و شعر بداء السعلب الذي هو بعد الملكه والمروديه التي هي قبلها وعدم البصر الممكن في حق الشخص الاعمى وانتفاء اللهيه للمراه الممكنه لنوعها كل هذه ادميات وليس ازادم بحث. حالا این مثال ها با این بیان عامی که ما داشتیم تو عدم ملکه حقیقی، همه مثال عدم ملکه محسوب میشن. کدوم مثال ها؟ یک، نابینایی چه نسبت به شخص باشد، چه نوع باشد، چه جنس، که گفتم نوشید دیگه. ظلمت، تاریکی چه نسبت به شخص، چه نوع و چه جنس، فرق نمی کنه. انتفاع و شر یعنی مو نداشتن به واسطه داء السلب، داء السلب موخوره، موخوره عربیش فارسیش میشه چی؟ موخوره. حالا چرا میگن داء السلب؟ چون بیشتر روباه به این بلا مبتلا میشه، چون روباها بیشتر این موهاشون میریزه، اینو میگن موخوره، اسمشو گذاشته، عرب گذاشته چی؟ داء السلب. یه داء اللحیه هم داریم، داء اللحیه هم یه اصطلاحیه که ریشاش معمولا می‌ریزه. الذی هو بعد الملکه، هم این داء السلبی که بعد ملکه است. چرا میگه بعد ملکه است داء السلب؟ موخوره کیه؟ آفرین، مو رو داشته بعد موخوره آرز شده ریخته. والمرودیت، حالا مرودیه چیه؟ قبل ملکه است. چرا؟ چرا مرودیه قبل ملکه است؟ نوجوان دیگه، نوجوان که هنوز زمان به بلوغ که نرسیده که ریش در بیاورن، پس میشه قبل ملکه. و عدم البصر الممکن فی حق شخص الاعمى، عدم بصر که ممکن است در حق شخص نابینا. این اینو میدیم منظور چیه؟ بالاش بنویسید نابینا، این مادرزاد منظورش ها، اشتباه نکنید. شخصی که مادرزادی نابیناست نسبت به اوها، و انتفاع خب بالاخره درست مادرزادی نابونا بوده، نابینا بوده، ولی ممکن بوده به حسب نوعش، برزب نوعش ممکن بوده بینا باشه. و انتفاع اللحیت للمرأة، ریش نداشتن برای زن، که اینو نوشتید که درسته برای خود سنف زن معنا نداره، ولی برای نوعش که انسان باشه معنا داره، ملکه است در واقع، نسبت به نوع زن چیه؟ ملکه است. کل هازه عدمی یا همه اینا عدم ملکه هم، عدمیات هم که میگه لیس هازا عدمن بحثن، این عدم خالص عدم بحث نیست، یعنی از سنخ سلب و ایجاب نیست. چرا؟ لاشتراط الامکان فی، چون در این عدمیات امکان استعدادی شرط است، درسته؟ همون قابلیت شأنیت اتصاف به موضوع، امکان استعدادی. فیکذب علی المعدوم لهذا، پس این عدمیات نسبت به اون مواردی که امکان استعدادی ندارن کاذب است. هذا یعنی امکان استعدادی، یعنی مواردی که امکان استعدادی اینا رو نداشته باشه، این صلاحیت اتصافش رو نداشته باشه، اینها رو بگیم عدم ملکه، یکسب، این چی میشه؟ کاذب، صادق نیست. پس لحاظا یعنی علل معدوم، لحاظا یعنی نبود امکان استعدادی، حاظا میخوره امکان است. خب چند دقیقه سرعت کنید ادامه میدیم. خب حکمتون عرشیه، اعلم ان الوحدته کل وجوده غیر مقومه لماهیت شیء من الاشیاء، لست اقول لانیته لان الوحدت عندنا غیر زائدت علی الوجود. میگه وحدت مانند وجود مقوم ماهیت شی نیست، یعنی بلدین دیگه، چیز ساده است. آقا مگه نمیگید الماهیت من حیث هی لیست الله یا لا موجودتن ولا معدومه؟ معنیش چیه؟ معنیش اینه که وجود و عدم در مرتبه ذات ماهیت نخوابیده، یعنی نه وجود و نه عدم جنس و فصل ماهیت نیست. درسته؟ حالا وحدت هم میشه خیلی ساده، وحدت هم جنس و فصل ماهیت نیست، در مرتبه ذات ماهیت نخوابیده. اصلا هر چیزی که با وجود مسابقت دارد حکم وجود را دارد. بعد مولا صدر برای میگه وحدت مانند وجود مقوم ماهیت وجودی از وجودها نیست، یعنی مقوم ماهیت نیست. بعد میگه نمیگم که مقوم انیت نیست، انیت یعنی وجود خاص، هویت، انیت همون هویته. چرا؟ چون نزد ما وحدت عین وجود است، زائد بر وجود نیست. فهیه من عوارض الماهیات، پس وحدت از عوارض چیه؟ ماهیات است. حالا بعد توضیح میده چطور از عوارض ماهیات است؟ دیگه همونطور که وجود از عوارض ماهیاته، وحدت هم از عوارض ماهیاته. اون تا این عرض عرض تحلیلیه دیگه، مستثر هستین، درسته؟ آره، همون تا همون زیادت، مغایرت آفرین. شما در وجود چی میگفتی؟ میگفتید که ماهیت موجود است، درسته؟ بنابر اصالت وجود ماهیت موجود است، ثانیاً و بالعرض. حالا بگو ماهیت واحد است، بازم ثانیاً بلرسه. هر چی که در موجود وجود میگفتی نسبت به ماهیت، در وحدت هم نسبت. چرا؟ چون وجود و وحدت مسابقن، این همان دیگه. پس طابقا نعل و بنل، هم حمل وجود بر ماهیت ثانیان و بالعرض است، هم حمل اون چیزایی که مسابقه با وجودن ثانیان و بالعرض است. اینجا هم همین. و ذالک لانک یمکنک ان تعتبر ماهیت الانسان من حیث هی هی ولا تجد الوحدت مقومتا لها. چرا وحدت مقوم ماهیت نیست؟ به خاطر اینکه شما میتونید ماهیت انسان رو من حیث و هیه هیه اعتبار بکنید و وحدت رو مقوم برای ماهیت نیابید. یعنی وقتی میگه ماهیت و من حیث و هیه لیست اللهیه، ماهیت رو در مرتبه ذات اعتبار میکنی، وحدت را نه جنس او و نه فصل او نمییابی، همانطور که وجود و عدم را نه جنس ماهیت و نه فصل او نمییافتی. خب اگه اینجوری باشه فتکونو آر یا فتکونه آرزتن، این فا ان مقدر نسبش بده میشه ان تکونه، درسته؟ فای سببیت اگر بگیریم فتکونه آرزتن، لکن یجب علیک ان تلطف نفسک و تتامل فیما اسلفناه فی کیفیت عروض الوجود للماهیه انها علی ای وجهن حتی یتبین لک ان کون الوحدته زائدتون علی الماهیات سبیله مازا. میگه که پس وقتی وحدت مقوم ماهیت من حیث و هیه هیه نبود، یعنی وحدت در مرتبه ذات ماهیت عقص نشده باشد، نتیجهش این میشه که این وحدت میشه عارض برای ماهیت، همچنان که وجود عارض ماهیت بود عرض تحلیلی، یعنی همون مغایرتی که شما گفتید. لکن بر تو واجب است که نفست را تلطیف بکنی و بیاندیشی در آنچه که قبلا ما گذراندیم، در چه موردی، در چه بحثی؟ در اون بحث چگونگی عروض وجود بر ماهیت، که این در واقع چگونه هست، ایه وچن، یعنی ها، یعنی این ماهیت در این کیفیت عروض، یعنی ها میخوره به کیفیت عروض، این کیفیت عروض وجود برای چگونه است، چگونه بود، ثانیان و بلعرز، اینجا همون. تا برای تو آشکار شود که وحدت که زائد بر ماهیات هست چگونه است، چیست، سبیلش چه چیزیست، یعنی چگونه، اینم همینطوریه دیگه، مثل همه. درسته؟ بحثون و تحصیلون، این بحثون و تحصیلون یه بحثیه، من پاراگراف اولشو میگم چون قبلا هم خوندیم، پاسخشو بگیم باید تا آخرش بریم نمیرسیم. ببینید قبلا یادتون هست یه بحثی داشتیم که از یه طرف شما میگید وجود مسابقه وحدت است، لازمه این گزاره مسابقت وجود و وحدت اینه که هر وجودی واحد است، یعنی لازمش یک موجبه کلی است، این یه طرف. از سوی دیگر میاد وجود رو تقسیم میکنید به واحد و کثیر، لازمه این تقسیم هم گزاره سلب جزئی است، یعنی بعض الموجوده لیس به واحده. حالا اون موجبه کلی که لازمه مسابقت هست، یعنی کل وجودن و کل موجودن واحدون، با این بعض الموجوده لیس به واحدن چیه؟ تناقض داره، موجبه کلی با سلبه جزئی. خود چجور حلش میکنید؟ ما گفتیم به دو اعتبار. حال اینجا پاسخهای دیگری هم ملا صدرا میده غیر از اون که دو اعتبار میکردیم، پاسخهای دیگری هست که ورود کنیم تا آخرش باید بریم. حالا متن نگاه کنید، متن اشکال رو. بحثون و تحصیلون او لعلک تقول حسب ما وجدت فی الشفا، بر حسب آنچه که در کتاب شفا یافته ای ممکنه این گونه بگویی، شاید تو اینطوری بگی شفا و غیر شفا. چی بگی؟ بگی ان الکثیر من حیث هو کثیر موجودون ولا شیء من الکثیر من حیث هو کثیر به واحدن، کثیر از آن حیث که کثیر است موجود است و هیچ چیزی از کثیر از آن جهت که کثیر است واحد نیست. از این دو گزاره این نتیجه رو بگیری، فلیس کل موجودن به واحدن، پس هر موجودی، فلیس کل موجودن به واحد، پس هر موجودی واحد نیست، یعنی بعض الموجوده لیس به واحدن. فاذا الوحدت مغایرتون للوجود، پس اینجا ما به این نتیجه رسیدیم که وحدت مساوی وجود نیست، عین وجود نیست، بلکه مغایر وجوده و این با حرف قبلی شما سازگار نیست. نعم تعرض لذلک الکثیر وحدتون، بله برای اون کثیره یه وحدتی عارض میشه و یه خصوصیتی عارض میشه. لا انه یعرض الکثرتو لما عرضت له الوحده، این که شما میگید برای اون کثیر وحدت عارض میشه، این عروض و اینو مستشکل ادامه میده ها، اشکاله، ادامه اشکاله. این عروض وحدت من حیث هو کثیر نیست، نمیگیم که کثیر من حیث هو کثیر واحد است، به دو اعتبار میگیم، میگیم این شی به یک اعتبار واحد است، به یک اعتبار کثیر. مستشکل من اونو نمیگم و حرف من اون نیست، بعد بیای بگی آره اینم به اعتبار چیه واحد است، نه من میخوام بگم اگر شما آمدید وجود رو به واحد و کثیر تقسیم کردید، یعنی قبول کردید که هر وجودی واحد نیست، بعضی وجودها داریم که کیان کثیرن، این با حرف شما که قائل به مسابقت وحدت و وجود یا عینیت وحدت و وجود بودی سازگار نیست. پاسخش بماند برای بعد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صل علی